بیداری و رستگاری انسانها را داشت. ندای او بیداری انسان بود و رستگاری بشر. و چون این ندا با فطرت بشر عجین است، برای همین انسانهای وارسته و مبارز با هم دل بستند و برایش پش می وزند. اگرچه او اکنون در میان ما نیست، اما راهش و راهنمودهایش فرا راه رهروان موجود و ادامه دارند. رهبر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه کار و مبارزه و همه چیز را برای خدا می دانست. او با انقلاب خود شعار نه شرقی و نه غربی را بنیاد نهاد، نه برای اینکه با هیچ کشوری مراوده و ارتباط و مناسبات نباشد، بلکه به معنای اینکه غلام و نوکر القبکوش هیچ قدرتی نباید. او بر استقلال فرهنگی و اقتصادی تاکید می نمود، برای اینکه وابستگی می آورد، وابستگی ذلت و خواری. بدون شک او یکی از رهبران بزرگ جامعه بشری در تاریخ بخصوص قرن بیستم می باشد که با تسخیر قلوب و اندیشه میلیون ها انسان عاشق به یاری خدا توانست بزرگترین انقلاب قرن را به وجود آورد.
ایران 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 بکبار مسلسل ها
به مدت احساس خستگی
میکنم. ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
پیام انقلاب، 42 سال مقاومت و ایستادگی. پیام انقلاب، بیان آرمان ها و اهداف
انقلاب اسلامی. ایران.
از دیدگاه نظری انقلاب اسلامی ایران دارای سه شاخص مهم است. شاخص اول، استمرار تأثیرگذاری ارزش‌های انقلاب اسلامی. شاخص دوم، حفظ استقلال واقعی بدون تکیه به حمایت قدرت‌های جهانی. و شاخص سوم، ادامه حرکت روبه جلو در مسیر انقلابی است. واقعیت این است که امروز ملت ایران به عنوان یک الگو و مظهر اقتدار و ایستادگی در مقابل نظام سلطه محسوب می شود که توانسته است توطئه ها و نقشه های تجزیه طلبانه امریکا در منطقه را به شکست بکشاند. اعلام رسمی پایان خلافت داعش از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس، رویداد بزرگی بود که افتخارش برای جامعه ایرانی تا همیشه ثبت شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام تأکید بر این واقعیت تاریخی دارد. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسلامی افزودند. علت آن که شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشت‌های مختلف مردم، حتی آنهایی که تصور نمی‌رفت او را تکریم و به او ابراز احساسات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزش‌های فرهنگی ایران و ایرانی بود. ایشان در تبیین تأثیرگذاری و ماندگاری حرکت ارزشمند شهید سلیمانی خاطر نشان کردند.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد.
مطربان شان از درون دف میزنند، بهرا در شورشان کف میزنند، تا نبینی لیک بهر گوششان، بکما بر شاخ کف زنان
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
واقعیت این است که امروز در مقابل ایران یک جبهه وسیع و عظیم ظلم و کفر و استکبار وجود دارد که در تلاش است با هر وسیله و ترفند و امکانات نظام اسلامی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کند. 42 سال گذشته نشان داد ملت ایران با قدرت ایمان و عزم ملی مقابل امریکا ایستادگی کرد و امروز هم بر مشکلات فائق خواهد آمد. تجربیات نظامی و غیر نظامی بیش از 4 دهه ثابت می کند ملت ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان خود را دارد. همان گونه که رهبر انقلاب تصریح کردند، باید قوی شویم، چون تا قوی نشویم دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند داشت. نظام اسلامی در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی و دیگر زمینه‌ها ظرفیت بسیار بالایی برای پیروزی در مقابل جبهه دشمن دارد. البته این نکته را باید مد نظر داشت که دشمن از تلاش برای ضربه زدن به ملت ایران مایوس نشده است و پیوسته در صدد تردید افکنی در اراده ملت ایران است. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می رسیم به پایان مجموعه برنامه های پیام انقلاب از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. خدا کنه در این مجال کم توانسته باشیم زوایای گوناگون و پنهان انقلاب اسلامی ایران را در این زمان کوتاه خدمت شما تبیین و تفهیم کرده باشیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان در این سلسله برنامه ها. با گرامی داشت مجدد سال روز انقلاب اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر، همگی شما عزیزان را به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که کلاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک توته گور، نویسنده لیلا اسلامزاده.
مادر جان، پدر کلانم تلفن کرده بود که امروز میای خانه ما.
ها بچه میای بخیر.
خب چرا نامد پس؟
وی میاید که بچیم چرا قدر واخطایی میکنی؟ گفتم که پدر جان تلفن کرده بود میایه. پدر کلانت بخیر.
خودشش مادر جان،
حتما پدرکلانم است. برو دروازه رو باز کن بچیم. بخیر.
حتما پدرکلانم است، من مطمئن هستم. الان میرم دروازه بکنم؟ آمدم.
خدای بچه هم من رو بیخی دیوانه ساخته، همراهی پدر کلان خود. از وقتی که زنش فوت کرده یک سرم این خانه ما ای بچه هم شله دگدم.
سلام پدر کلان، خوش آمدیم.
وعلیکم السلام. وعلیکم، خوب هستی نوات قنده؟
بریم خانه.
جور باشی، بریم. خوب هستی؟
بفرمایید.
چطور هستی؟
خوب هستم پدر کلان.
جان پدر کلان.
مادر جان، دیدیم راست گفتم پدر کلان من؟
آه بچه، سلام پدر جان، خوش آمدیم.
سلام، خوش باشی، جور باشی، زنده باشین.
تشکر، بیاین بشینین که براتون چای بیارم.
خیر ببینیم. تشکر دخترم. میگم نوید جان کجاست؟ هنوز خانه نامده؟
نه خیر نه پدر جان، هنوز سر کار است. ولی اون میه دیگه، میسا تاست که باید به خانه دیگه.
میگم پدر کلان
جان،
اون توفیه که گفته بودم برم بخرین، خریدیم؟
امید
معلوم است که خریدیم نواسه قندم. بیا یام یک بسته قلم رنگی و نواسه قندم که درس ریاضی نمره کامل گرفته، نام خدا شاید. بیا این از خوده.
بسیم پدر کلان، از این قلم رنگ رو گرفتن پدر کلان؟
چی از جان پدر کلان، از اینا خوش نداری؟
پدر کلان این چی است که خریدین؟
چطور؟
من هیچ از اینا خوش ندارم. چرا از اون خارجی ها که 24 رنگ داره نخریدین؟ من اینو نمیخوام.
ای بلا،
میبینین پدر جان، بچه های دور زمانه چقدر نام خدایشان هوشیار هستن، ایج نمیشه که بازیشان بتی. کاش که از او خوبایش براش میخریدین، اینا خوب زود خراب میشن. حداقل از اون خوبایش میگرفتین، شما که زحمت کشیده بودین دیگه.
میبخشی امی جان، حالا خیر است، تیره قبول کو، باز دفعه دیگه از او خارجی ها برات میخرم.
نمیخوام. این همه منتظر بودم که بیاین. این چی است باز؟ من رفتم.
کجا؟
پدر جان، بچه را بیخی خفه ساختین کد از این کارتون. کاش که ایش نمی خریدین، بهتر بود. امید جان مادر، بیا اینجا یک دفعه. امید،
لا حول ولا لا حول ولا دور زمانه رو سعی کن.
پدر کلان به تازگی همسرش از دست داده بود و تنها زندگی میکرد. تنها دلخوشیش فرزندش نوید و خانوادش بود. او سعی میکرد زیاد از اونا خبر بگیره، اوقاتش را با اونا زیادتر تیر کنه. اما ای اواخر متوجه شده بود عروس و نواسش خیلی از دیدن او استقبال نمیکنن. او هر دفعه هم که وقت رفتار نواسه و عروسش را میدید با دلخوری از خانهشان بیرون میرفت.
مانده نباشی نوید جان.
تشکر تامینه جان، سلامت باشی.
میگم نان تیار است، دسترخوان عوار کنم، میل داری؟
پدر جانم کجاست؟ من در اداره بودم، تلفن کرد گفت که سنوخانه ما میایه.
بله آمد.
خب آلی کجاست؟
خیس رفت دیگه.
رفت؟ چرا؟
من چون به خدا هرچی برش اصرار کردم که پدر جان بشینین کجا میرین، نان تیار است، همو قبول نکرد، گفت نمیرم خانه کار دارم.
عجیب است، خیلی عجیب است. میخواست من رو ببینه، خیلیم اصرار کرد که من زودتر بیایم خانه. حالا خودش
من چون به خدا دیگه یک دفعه دیگه چی قسم شد که خیس از جای خود گفت من باید برم خانه.
حالا امید بچت کجاست؟
امید دو اتاقش است، هیچ حوصله‌ام ندارم.
اون واسه چی کرده دیگه؟ چرا حوصله نداره؟
ای طفل خورده است دیگه. نوید جان چقدر تو پرسپال میکنی؟ یک دقیقه حوصله داره، یک دقیقه حوصله نداره، یک دقیقه میخوای ساتری کنه، یک دقیقه میخوای خواب کنه. 24 ساعت پرسان میکنی که چرا تو راست و چرا تو راست می؟
میگم مرا بگو عجله کردم که زودتر برسم خانه که پدر جان ماتل نمانه. پدر جان اومده.
حالا خیر است که یک روز زودتر خانه اومدی دیگه، اومدی پیش ما شیشتی. شاید کاری چیزی براش پیش اومده که رفته دیگه. آل تو یک روز زودتر آمدی خانه، بعد از گناه کردی میخوای برو باز دیر ترک بیام.
نمیدونم خانم، نمیدونم، شاید هم حق با تو باشه و کدام مشکل.
حالا چی کنم؟ نان میخوری یا چون پدر جانت نمانده نانم نمیخوای بخوری یا از گلونت پایین نمیره؟
تامینه جان چرا این رقمی گپ میزنی خودت؟
چی میفهم به خدا یک قسم پدرجانم پدرجانم میکنی فقط بگویی که گناه ماست که برنان نشیشته خانه و خسته رفته.
من کی گفتم گناه تو؟ گپی نشده چرا؟
خدا دلتم بد میرسه دیگه. من میرم دسترخانه آوار کنم، اگر دوست داشتی بیا نان تیار است بخو.
میگم پدر جان کدام چیزی شده؟
نه بچه نه، تو چرا از سر کار خانه نرفتی که باز اینجا آمدی؟
آخه پدر جان من دیروز از خاطر خودتان عجله کردم تیسر رفتم خانه که خودتانم ببینم. چی شده بود که خودتان رفته بوده نبوده پدر جان؟
چیزی نشده بود بچه، چیزی نشده بود.
من که میدارم از چیزی خفه شده. شما هر زمان که ناراحت میشین در چشمای کسی سایل نمیکنه.
نه بچم نه، ما پیر و زهیر شدیم دیگه، رقم اشتکاواری زود از هر چیز جگرخون میشم، قار میشم، ناراحت میشم. اونو تو گپ
پدر جان راست شو بگوی. چی شده؟ تحمیه برای خودتون چیزی گفته؟
نوید جان
برای پدر جان
حقیقتش حس میکنم تأمینه و امید خیلی از آمدن من خوش نمیشن. برای امید قلم رنگی خریدم، خوشش نامد، گفت چرا از او خارجیاش نخریدی و ترگفا.
تو باز دستیزن نمیفهمم چی کنم. بچه خود ادب یاد نداده. من از خودتان معذرت میخوایم پدر جان.
بچه مبادا چیزی برشان یاد کنی.
نه پدر نگوی. جان امید چون تنها بچه ماست خیلی نازانه بار آمده پدر جان، باید به کلانترش احترام بانه. این چیه گفتی که به شما زده؟ از دستش خفه شدم پدر جان.
نوید جان پروا نداره، ریز است،
کلش گناه تامین است پدر جان. او نباید مهمان که امید رقمی همراه خودتان رفتار کنه.
بچه گلم زندگی نمیست، گناه ماست که زود رنج است.
نه پدر جان نگه پا رو نذارن، حال تیار شوین که برن خانه ما.
تیار شوم؟ چی؟ چرا؟ بر چی؟
خب برن دیگه پدر جان، نان خانه ما بخورن دور هم باشن. بخزن پدر جان دیگه بخزن، تیار شوین. ما از پشت خودتان آمدم تامینام گفتم که اگنان مزدیا رو کنن.
نوید همراه پدرش به خانه رفت. او تصمیم داشت کدورت پیش آمده را برطرف کند و کاری کند تا رابطه خوبی بین همسر و اولادش با پدرش به وجود بیاید.
بسیار خوش آمدیم پدر جان.
تشکر آرسته کنم. زنده باشی، جور باشی.
پدر کلان برام تحفه چی آوردین؟
نواسه قندم بیا برات گر آوردیم که همراه چای بخوری دانت به مزه بیاید.
امید جان بچه هم دست پدر کلانت ماش کن.
بچه شم تشکر پدر کلان.
آفرین بچه.
ولی پدر کلان
بله
گر که تحفه نیست، چرا برام یک معترک نیاوردین پدر کلان؟ از اون قدم رنگی خارجی هم خود نخریدین. باز برای میگن که گور آوردن برای
امید جان. بچه گپاشی هست که میزنی؟
خب راست میگم دیگه پدر جان، گور خود توفه نیست که.
خب گوش کن امید.
بله
نواسی قندم، ما پیسه دستم بیایا برات مترکم میخرم، اما قلم رنگی خارجی هم برات میخرم دیگه. چی
پدر جان اگه میخرید خوبشه بخرید، باید من
ناراحت نکنین. پدر جان شما تا چایتان رو میخورین من همراه امید گپ میزنم.
نه نه نوید جان پروا ندارم.
من امید باید
نه گوش کو با امید گفت. راست میگه گرخو توفه نیست دیگه.
بفرمایین پدر جان.
راست
بیایی طرف امید جان و همراه گپ دارم.
خود پدر کلانم گفت توفه نیست.
گفتم بیا همراه کار دارم. گوش کنید جان، جان پدر، زمانای خیلی دور وقتی که پدر کلانت ریزه بوده همسن خودت بوده شکر و گل خیلی چیزی قیمتی بوده که هر جای پیدا نمیشده. هر کسی هم نمیتونسته که گل و شکر بخوره. بسیار با ارزش و قیمتی بوده.
چقدر جالب پدر جان.
شیرینی دانی خانه ما همیشه پر از کلچه و گور است، ولی اون تیکه گوری که پدر کلانت آورده فرق میکنه. اون نشانی عشق و علاقه و مهربانی است جان پدر.
بله پدر جان، عشق و مهربانی؟
بله، پدر کلانت برای تو چیزی تحفه آورده که خودش اونا رو در ریزگی نداشته. در نظرش بسیار ارزشمند و قیمتی بوده. بعد از او جان پدر، هر کس که برای تحفه بیاره هر چی که بود تو باید از او تشکری کنی.
یعنی پدر کلان قلم رنگی هم نداشته؟
نه عزیزم، نداشته دیگه.
وی بیچاره پدر کلان.
گوش کن جان پدر، پدر کلان اگه پیسه داشته باشه بهترین چیزا رو بر خودت میخره، ولی با پیسه که داره میتونه همین چیزایی که میبینی برای تهیه کنه. او چون خودت خیلی دوست داره، خب برای تحفه میخره در حد توانش. خودت هم باید برایش احترام بانی جان پدر.
بله پدر جان.
شاباش آفرین بچم. حالا بریم اون خونه که همراه هم نان بخوریم.
پدر جان.
جان پدر.
یک چیزی بگویم؟
میشنم جان پدر.
میشه از طرف من بر پدر کنان یک تحفه بخنین؟ من خب پیسه ندارم، چی کنم؟
چرا نمیشه جان پدر؟ من سبا طرف دیگر. اصلا طرف دیگر تانا نمیرم. با هم میریم بازار، هرچی که خودت خواستی برای پدر کلان میخریم. پیسش با من.
تشکر. یک قلم رنگی از اون خوبایش برش میخرم پدر جان، چون که پدر کلان بیچاره در ایزگی قلم رنگه نداشته.
نگام حالا پدر کلان قلم رنگی رو چی کنم؟
همراهم هم رسامی میکنیم دیگه. من خودم برش یاد میدم، من خیلی بلدستم.
آفرین آفرین، شاباش امید پدر، شاباش.
وقتی کسی به ما تحفه میده، منظورش این نیست که ما نمیتونیم او تحفه را بخریم. او میخواد با این کار علاقهش به ما نشان بده و بگوید که چقدر ما را خوش داره، دوست داره. عشق و علاقه است که او هدیه را برای ما ارزشمند و ماندگار میکنه، چیزی که قابل ستایش و احترام است. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نهایی شدن سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان. و گسترش فقر در افغانستان و پیامدهای آن بر زندگی مردم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به جز یکی دو مورد نهایی شده. سعید خطیب زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت سند جامع راهبردی ایران و افغانستان نهایی شده بجز یکی دو مورد غیر قابل حل. در سطح دیگری گفتگوها در خصوص این سند پیگیری میشه. وقت زیادی را برای این سند گذاشتیم و فکر میکنیم برای ایران و افغانستان و روابط دو جانبه تاثیرگذار خواهد بود. خطیب زاده بیان کرد امیدواریم به زودی طرف افغانستانی راجع به یکی دو موضوع باقی مانده جمع بندی کنه. خب عزیزان شنونده، در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قرار داریم. یک بار دیگه مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در سخنانی در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان که از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان برگزار شد، با اشاره به سلطه رژیم‌های شرق و غرب بر جهان اسلام در زمان آغاز انقلاب اسلامی ایران گفت که در چنین زمانی ملت‌های مسلمان به ویژه ملت مسلمان و قهرمان افغانستان حضرت امام رحمت الله علیه را به عنوان الگو پذیرفتند.
این ایام مبارک رو هم به ملت مسلمان و قهرمان افغانستان و دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان و مجاهد ایران اسلامی تبریک عرض میکنم، به ویژه مقام معظم رهبری، هم دهه فجر رو و هم 22 بهمن رو که 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. حضرت امام یک مکتب جدیدی رو مطرح کردن. در این دوران خدمتش عرض کنم که جهان اسلام کاملا زیر سلطه یا نظام غرب است یا در نظام غرب هست و مسلمانان کاملا دارن تحقیر میشن. عزت مسلمانان، کرامت مسلمانان، خدمتش عرض کنم هویت مسلمان ازشون گرفته شده. چه توسط مکتب غرب که دین رو منحصر در فرد دونسته و خدمتش مرز کنه میگم یک مسئله فردیست و فرد میتونه اینو خود در خانه خودش انجام بده. چه بلوک شرق و مکتب کمونیست که اساسا معارضه میکنه با مکتب اسلام و دین و همه ادیان ابراهیمی و شعارش اینه که دین افیون ملت هاست، با این شروع دشار داره مبارزه میکنه. در این دورانی که کل خدمتش مرز کنم که نظام سلطه چه غربی چه شرقیش بر دنیا حاکمه، حضرت امام قیام میکنه با تکیه بر خدا، با مطرح کردن اسلام در عصر جدید، با نگاه جدید، با تعریف جدید، با بیان جدید و با ویژگی های جدید. به تعبیر بزرگان و شخصیت های بزرگ دینی در جهان اسلام، حضرت امام احیاگر اسلام ناب میشن، اسلام اصیل رو مطرح میکنن، اسلام اصیل که گم شده همه مسلمان هاست، به ویژه نسل جوان و علمای جوان. ها به خدمت شما عرض کنم که در این دوره خدمت شما حضرت امام میان و در نگاه در مقابل خدمت شما نظام غربی و نظام شرقی حاکم بر دنیا، یک نظام اسلامی را بنیانگذاری میکنن. ملت های مسلمان به ویژه خدمت حالا در سطوح مختلف، چه دولت ها، چه مردم، چه جریان های سیاسی، چه شخصیت های دینی، چه شخصیت های سیاسی و شخصیت های فعال در صحنه نهضت و انقلاب، حضرت امام را به عنوان الگو میپذیرند. بی بی جرس کردن که ملت مسلمان و قهرمان افغانستان اینو به عنوان الگو قرار میده و حضرت امام هویت جدید رو مطرح کرد و حضرت امام به ملت ها اعتماد به نفس داد، خود باوری داد. میبینیم که بعد از رحلت حضرت امام، پرچم حضرت امام، مکتب حضرت امام، پرچمش دست توانمند امام خامنه ای است و با قدرت بیشتر، با توان بیشتر، خدمتشون با تاثیرگذاری بالاتر و عمیق‌تر در دنیا در جان ادامه پیدا میکنه. من میخوام بگم که بس عوامل بقاش و مندگارش همون عوامل ایجاده، یعنی هیچ کم نشده بلکه زیادتر شده، خدا تاثیرگذاریش هم بیشتر شده، بخصوص در سنی افغانستان. این اگر ما میگیم که مثلا حضرت امام از دوران نجفش با ملت مسلمان قهرمان در حس همه طیفاش، چه علما، چه شخصیت سیاسی، چه مبارزین، چه توده مردم ارتباط داره، الان هم مقام معظم همین جوری است. این مقام معظم رهبری خدمت شما هست که به شدت اعتنا دارن و اهتمام دارن به مسائل افغانستان و خدمتش مرز کنم ملت مسلمان قهرمان افغانستان هم الگو میگیرن از ایشان. وقتی نگاه میکنیم کاملا ایشان با شناخت عمیق از تحولات افغانستان داره، نگاه عمیقی به اینجا داره و با تمام وجود هم از ملت مسلمان قهرمان افغانستان دفاع میکنه. خود حضرت امام اینجوری بودن. شما دیگه حتما شنیدید دیگه در دوران تجاوز چه شورای به افغانستان، سفیر وقت شورای، وقت مثلا میرن خدمت حضرت امام، حضرت امام با وجودی که ما در یک جنگ تمام عیار درگیر هستیم، در اون با شجاعت تمام محکوم میکنه و از ملت دفاع میکنه و این دفاع همچنان ادامه دارم. اولین پیامی که حضرت امام مطرح فرمودن و حضرت امام خامنه‌ای خدمت دارن ادامه تاکید میکنن اینه که خدمت شما باید همه ملت‌های مسلمان به ویژه ملت مسلمان و قهرمان و زخم خورده افغانستان و دلیل امیدوار افغانستان باید توکل بر خدا کنه، باید اعتماد بر خدا کنه، باید بر وعده‌های خداوند در قرآنش وعده‌های نصرت و پیروزی با تمام وجود اعتقاد داشته باشه. بس اولین پیامه. پیام دوم اینه که پیام وحدت و انسجامه. بین حضرت امام که ما میگیم آقا احیاگر خدمت شما عرض کنم که اسلام ناب هستن، اسلام اصیل هستن در عصر ما، یکی از این پیامایی که همواره تاکید داشتن آقا وحدت جان اسلام، معروف شدن به احیاگر اسلام با رویکرد تقریبی، با رویکرد وحدت، وحدت کلمه و کلمه خدمت شما وحدت، و حضرت آقا هم الان همواره این تاکید میکنن. این اگر ملت‌های مسلمان اگر میخوان خدمت شما عرض کنم که بر نظام سلطه، بر استبداد داخلی، بر چالش‌های موجود در جان اسلام پیروز بشن، غلبه کنن، باید حتما باید انسجام خدمتشون داخل وحدت داخلی خودشون، وحدت قومی مذهبی دینی خودشون و طایفی خودشون باید رعایت کنن. پیام سومی که میشه ذکر کرد پیام پرهیز از اختلافاته. یعنی زمانی شما میتونید به اون وحدت برسید از اختلافات پرهیز کنید. ما باید از همه اختلافات عبور کنیم. ما اشتراکات من خیلی بالاست. یعنی جهان اسلام اینقدر اشتراکات بالا اصولی مبنای محکم داره که باید از اختلافات جزئی باید عبور کنه. و همواره باید اگر ما از پرهیز کردیم از اختلافات ما به وحدت رسیدیم، عامل موفقیت و پیروزی ما.
غلام حسین شیرزاد بود، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل. شیخ باقر سلطانی از مجاهدان سابق افغانستان و مسئول مدرسه علمیه سلطانی در ولایت بلخ هم در این وبینار با اشاره به خدمات ایران و مهاجرین افغانستانی در پرتو فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلات فراوان بود، اما امام راحل رحمت الله علیه هیچگاه هدف اصلیش را که نجات انسانها از زیر بار استعمار و استبداد بود فراموش نکرد.
حضرت امام خمینی جای شک نیست علاوه بر اینکه متخصص فقه و اصول و عرفان و فلسفه و علوم اسلامی بود، یک سیاستمدار ماهر و برجسته، انسانشناس، جامعه شناس و به موقع عمل کرد. امام خمینی در ابتدای انقلاب دچار مشکلات زیاد شد. گروهک های کمونیستی، گروهک های وابسته به غرب و همچنین رژیم مستبد صدام که به طور مستقیم بالای ایران حمله کرد، امام خمینی با اینکه دچار مشکلات فراوان بود، اما او هدف اصلیش که نجات دادن انسانها از زیر بار استعمار و استبداد بود، هیچگاه او را فراموش نکرد. در امون زمانی که صدام با تمام نیروهای خود وارد خاک ایران شد، حمله کرد، دچار مشکل بود، در امی زمان سفیر روس اتحاد جماهیر شوروی خدمت حضرت امام خمینی رسید و حضرت امام در جریان قرار داد که بناست نیروهای نظامی روسیه وارد خاک افغانستان شود، ولی با توجه به مسئولیتی که امام خمینی داشت شدیداً سفیر روسیه را از این کار منع کرد و گفت ممکن است هر قدرتی بتانه افغانستان اشغال بکنه، ولی هیچگاه نمیتانه که مسلط به افغانستان شود. ملت افغانستان ملت شریف و مجاهدی است که میتانه نیروهای خارجی را بیرون برانه. امام خمینی با توجه به اینکه خودش دچار مشکلات فراوان از طرف غرب بود، ولی در برابر خواسته شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق جواب منفی داد. نه تنها جواب داد که امام خمینی همیشه از مهاجرین افغانی در ایران حمایت کرد، مهاجرین افغانی را مثل همشهریان ایران از همه خدمات مستفید ساخت، علاوه بر همیشه حامی سیاسی و حامی مجاهدین افغانستان بود. بعد از اینکه بعد از مدت‌ها وزیر خارجه روسیه آمد خدمت حضرت امام خمینی، میخواست در برابر مخواسته خود امام خمینی را وادار کنه که از مجاهدین افغانستان حمایت نکنه و از او خواست که در برابر حمایت نکردن مجاهدین افغانستان به حکومت صدام هیچگاه موشک‌های دوربرد در اختیارش قرار نمیتیم که تا تهران و تمام نقاط ایران مورد اصابت قرار بگیره. امام خمینی مستقیما جواب رد به وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی داد و هیچگاه ایرا قبول نکرد و وظیفه خود دانست که از مجاهدین افغانستان حمایت بکنند. امام خمینی نه تنها از مردم افغانستان و مجاهدین افغانستان حمایت کرد، بلکه از همه مستضعفین، نه تنها از مردم شیعه، بلکه از اهل تسنن در فلسطین. تنها کسی که حمایت بسیار قوی کرد امام خمینی بود. امام خمینی برای مقاومت فلسطین حمایت های فراوانی انجام داد. از جمله کارهای بسیار مهم و ماندگار امام خمینی مسئله جمعه آخر رمضان است که به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کرد. بعد از سالها که امام خمینی رهنت کرده، حالا ما میبینیم تمام مسلمانان جهان و آزاد خواهان جهان آخرین هفته ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس تجلیل میکنه، در برابر حکومت جنایتکار اسرائیل شعار میتن و حمایت خود از مردم فلسطین اعلام میکنن. امام خمینی برای ملتهای مسلمان مخصوصا بین مذاهب اهل تشیع کاری کرد که تانیست بین شیعه و سنی وحدت یک پارچگی را به وجود بیاره. به عنوان انما المؤمنون اخوه تانیست در بین تمام مسلمانای جهان مخصوصا شیعه و سنی اتحاد و همبستگی را به وجود بیاره و یه علت باعث شد که مقاومت های فراوان در کشورهای مختلف در برابر استکبار جهانی به اتحاد شیعه و سنی به وجود بیاره. چنانچه ما دیدیم در لبنان تانیست شیعه و سنی در برابر اسرائیل مقاومت کنه، همچنان مردم شیعه و سنی در یمن تانیستن مقاومت بکنه و همچنان در سوریه، در افغانستان. به امید حاض است که امام خمینی در قلب همه مسلمانان علاقمندی ایجاد کرد و همه او را دوست دارد. طرح و پلان و برنامه هایی که داشت فعلا بین شیعه و سنی بلکه آزادی خواهان جهان در سطح جهان ادامه داره و مقاومت در برابر استکبار جهانی تا پیروزی.
بخشی از صحبت‌های شیخ باقر سلطانی از مجاهدان سابق افغانستان و مسئول مدرسه علمیه سلطانی در ولایت بلخ را تقدیمتان کردیم. در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان که از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان برگزار شد، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. عضو ارشد تیم مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان که درباره محبوب نبودن اشرف غنی و احتمال تشکیل دولت موقت اظهار نظر کرده بود، قرار است که به کابل بازگردانده شود. محمد امین احمدی در فایل صوتی افشا شده گفته بود که اشرف غنی در جهان محبوبیتی نداره و حکومت موقت نیز در افغانستان آمدنی است. احمدی در این فایل صوتی که بر رسانه‌ها درز کرد تأکید کرده که بدون تشکیل حکومت موقت صلح امکان پذیر نیست و شرط حمایت کشورهای بین المللی از افغانستان نیز صلح با طالبان است. طبق این گزارش برخی منابع گفتند که این عضو ارشد تیم مذاکره کننده افغانستان قرار بوده بعد درخواست اشرف غنی و کابل بازگردد. خب شما عزیزان شنونده در جریان اتفاقات بهسود هستید و کشته ها و زخمی هایی که متاسفانه در بهسود اتفاق افتاد. بعد از جنجال هایی که وجود داشت هیئتی اعزام شد به بهسود و جدیداً وزارت داخلی افغانستان اعلامیه صادر کرد و اعلام کرد که معترضان در ولسوالی حصه اول بهسود غیر مسلح بوده و پس از آن که تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات 11 غیر نظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه وزارت داخل آمده که الله‌داد فدایی فرمانده پلیس ولایت میدان وردک به حالت تعلیق در آمده و پروندهش برای تحقیقات بیشتر بعد دادستانی فرستاده شده. طبق این اعلامیه وزارت داخله زخمی های حادثه بهسود را در بیمارستان پلیس به طور رایگان درمان میکنه و به خانواده های شهدای رویداد بهسود هم رسیدگی لازم صورت میگیره. وزارت داخله اطمینان داده که ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک دوباره فعال و به عرضه خدمات به مردم آغاز خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی بر معترضان در ولسوالی حصه اول بهسود تیراندازی کردند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هیئتی را به منظور بررسی همه جانبه این حادثه به ولسوالی حصه اول بهسود اعزام کرد. این هیئت در 18 دلو نتایج یافته‌هایش را به وزارت داخله تقدیم کرد. در همین حال مهدی راسخ نماینده میدان وردگ در نشست عمومی روز گذشته مجلس گفت حکومت افغانستان در تلاش است تا به جنایت بشری نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه اول بهسود سبقه سیاسی داده و او را به حاشیه ببرد. راسخ گفته که نیروهای امنیتی حتی روی افراد ملکی تانک عبور دادند. وی همچنین از کار هیئت تحقیق حکومت قدردانی کرده ادامه داد. برای اولین بار مردم افغانستان از کار هیئت بررسی کننده حکومت راضی اند چون اونا گزارش نسبتا منصفانه از بهسود آوردند. راسخ از مجلس نمایندگان خواست که گزارش هیئت بررسی کننده را بخواهد و با مردم شریک کرده و یک هیئت بی‌طرف را به خاطر بررسی حادثه بهسود تعیین کند. بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، فقر و ناداری در ولایت هرات افغانستان باعث شده که صدها تن در این ولایت که بیشترشان بیجا شدگان و آوارگان هستند و در میان اونا زنان و کودکان هم دیده میشن، گرده‌هایشان در بازار سیاه خرید و فروش کردند. با این که خرید و فروش اعضای بدن غیر قانونی و جرم است، اما در شهر هرات خرید و فروش گرده و پیوند زدنش در شفاخانه ها به یک تجارت تبدیل شده. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که خرید و فروش گرده غیر قانونی است و تنها اعضای یک خانواده میتونند به نزدیکان بیمار خودشان گرده اهدا کنند. این وزارت با بررسی جدی در مورد خرید و فروش گرده در شهر هرات تاکید کرده. تماس ما برقرار هست با عبدالواسع دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان، و میخوایم که با ایشان در رابطه با همین موضوع فقر و تبعاتش صحبت بکنیم. آقای دانشیار، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا، سلام بر شما و شنوندگان محترم.
جناب دانشیار، در جریان اخبار قرار دارین که فقر و ناداری باعث شده که صدها تن در ولایت هرات که بیشترشان هم بیجا شدگان داخلی هستند، گرده های خودشان در بازار سیاه بفروشند تا مخارج زندگی خانواده های خودشان تأمین کنند. در ابتدا بفرمایید که وضعیت فقر و گستردگیش در افغانستان به چه شکل است که تعداد از مردم مجبور به تن دادن به این مسئله شدند؟
خدمت شما باید از شده که خود فقر یا خط بزرگ بیکاری و همچنین شگاف درآمدی و تعلو از حکومت های سرمایه داری همه به هم دست به دست هم داره تا متاسفانه یک حالت نامطلوبی را برای افغانستان رونما کنه.
بله.
ببینی اگر بیاییم فقر معرفی کنیم، بگم که فقر عبارت از خط که حالت حد ساده زندگی یک فرد از او میگیره.
بله.
و روش ساده بیان کنیم، میتونیم بگیم که بیش از 70% یا بیشتر از او هم حتی میتونیم بگیم که مردم افغانستان شرایط ساده زندگی را هم ندارن.
بله.
پس بنان در چنین حالتی که نرخ بیکاری بسیار بلند است.
بله.
شگاف طبقاتی بسیار بلند است، شگاف درآمدی بسیار بلند است.
بله.
در این حالت ما یک حالت مطلوبی زندگی همشمول ملت یا مردم خود را نداریم.
بله.
پس بنان این باعث میشه که ما نتونیم حالت حتی سوی زندگی افراد سلامتی افراد داشته باشیم.
بله.
به لحاظی که شما میبینیم امروز افراد حاضر میشن امو جان خود در بدل پول و یا زندگی خود در بدل پول به مخاطره و در کل بگیم به مشکلات بندازن.
بله.
یک حالت زندگی دیرم که در صحت است به اونا داده شده خود نعمت خداوندی گورم در مقابل یک متای اندک چند روزی از دست بدن.
بله.
این خبرها بسیار ناخوشایند است و متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که به این موضوع اصلا رسیدگی نمیکنه.
بله.
و شفاخانه ای که کار میکنن در کل به یک مافیای بزرگ تبدیل شدن. شما ببینین با آن همه بزرگی و وسعت تبابت در سطح جهان از نقاط مختلف کشورها جهت تداوی و پیوند کرده به افغانستان مخصوصا به شهر هرات میآیند. ما نمیگیم که تداوی، معیارسازی، تکنولوژی رشد نمیخواهیم، بلکه میخواهیم، اما اگر در گره و اینا متاسفانه جانهای انسانهای مظلوم از دست بره، حتی اختطافهایی که صورت میگیره، افرادی که کشته میشن یا افرادی که بالاخره چرا در یک هفته یا در کمتر یا بیشتر بیش از 40 پیوند گرده شما با کدام میتود، با کدام روش، با کدام امکانات شما افراد رو میاییم و وادار میسازیم که اونا گرده خود به شما بدن و شما در مقابل متای بزرگ دور به فروش برسانیم و بزرگ یک چیز اندک بدیم و ایست یک تجارت نامطلوبی که بیره رقم بزنیم. اینا همه منشأ بر فقر، منشأ بر بیکاری، منشأ بر عدم برنامه ریزی و متاسفانه هیچ گونه دولت هم در ایسته تعامل نداشته متاسفانه یا پیگیری باید بشه که هنوز نشده و این کارها ادامه داره. ببینیم که عاقبت چه خواهد شد.
بله آقای دانشور، دولت چه وظایفی داشته و چه کارهایی میتونست انجام بده در قبال فقر زدایی و بهبود وضعیت مردم که انجام نداده؟
ببینین، اول خو ما میتونیم راه‌های بدیل خط فقر، راه‌های ازی که بتونیم یک حالت آسان زندگی رو به مردم تامین کنیم.
بله.
پروژه‌های بزرگی که در طول 18 سال آمد مامد واقع نشد، پول‌های انگفتی که آمد برای 10% افراد رسید و 90% ملت بیچاره ماند.
بله.
ناامنی‌های بزرگی اطراف شهرهای مثل هرات و مزار و کابل و امثال هم دیگر اولاد در حالت جنگ، این مردم باید کوچ کنن، این مردم باید فرار کنن، این مردم باید مهاجر شن در ولایت های مثل هرات و ننگرهار و مزار و بالاخره و در این شهرها هم به اینا اونقدر اشتغال زایی و کار و نیروی کار ضرورت نیست. پس بنان این مردم نه امکانات طبی دارن، نه مردم امکانات اجتماعی دارن، نه مردم امکانات درآمدی دارن، نه مردم امکانات تعلیمی دارن. اینا رو میارن به چپالگری و دیگه و دیگه، بالاخره و حتی تعدادی هم مجبور میشن که گرده های خود بفروشن برای مخارج زندگی خود.
بله.
که ما کله های بزرگ در یک گوشه سه چهار گوشه بزرگ تر ساختیم.
بله.
و نواحی بزرگی که ما دشتای فراوان، زراعت فراوان، زندگی فراوان، بالاخره موضوعات عمده در سرتاسر کشور داریم، اینا رو به دست فراموشی سپردیم و هر روز ساحه امن زندگی که مؤلفه اولی اقتصادی است بر خود سخت‌تر ساختیم.
بله.
امروز متاسفانه دولت باید در اول بزرگترین منبعی که یا بزرگترین مقصدی که میتونه انسان‌ها را از فلاکت، از بدبختی، حتی از این موضوع نجات ده، این است که زمینه رشد و زمینه درآمد سرانه، زمینه بلند رفتن جی دی پی و جی ان پی فراهم بسازه.
بله.
پروژه هایی که وجود داره بعد اولویت بندی کنه، امنیت در ساحات مختلف بیاره، سابسایدی ها را در تمام بخش ها معاف مالیه مثلا در هرات بسیار بلند بگیره ولی یا به ما حد نرمالی، ولی در ولایت بادغیس فرا اینا حتی رایگان کنه که مثلا برن اونجا پروژه ایجاد شه، امنیت باشه، کار باشه، شرکت های ایجاد شه، چرا مردم کار نکنن؟
بله.
و در پهلو ازی نظارت و کنترل جدی از خدمات همچون شفاخونه هست که به چی دلیل فردی از امریکا میخزه میایه به افغانستان گردهای خود پیوند گرده میکنه؟
بله.
اگر تو دستگاه پیشرفته تر از او داری که از یا خود ساختی، در حال که همه امکانات تیپی در اون کشور به مراتب بالاتر است، اما چه چیز در اونجا وجود نداره که تو داری و او بسیار ویداست. پس بنان باید نظر به این موضوعات، قربانی افراد غریب نشن، افرادی که بسیار مظلومن اونا در گوشه و کنار جاده ها کشته نشن، گرده های که اینا مورد دستپرت قرار نگیره، یک حالت بیبودی بیایه و ما بتانیم زندگی حداقل بخورنمیری که دارن برای اینا تامین کنه، حال زندگی که مرفع باشه و حد ساده باشه از این مردم افغانستان دست شوشتن.
بله.
و هیچگاه تا زمانی که این مردم بر حرکه گرده های از اینا باشن، هیچگاه اینا به یک مرام خاطر آرام نخواهند رسید.
بله. تشکر های دانشور از شما و خدا نگهدار.
بخیر باشین، وقت شما
خدا نگهدار. گفتگوی بود با عبدالواسع دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان. نمایندگان مجلس افغانستان در نشست روز دوشنبه خودش در مورد پیشنویس سوم طرح بودجه ملی به دو بخش موافق و مخالف تقسیم شدند. موافقان تصویب این پیشنویس گفتند که پیشنهادات نمایندگان در طرح بودجه از سوی حکومت پذیرفته شده و دیگر نباید تصویب این سند معطل شود، اما مخالفان تاکید داشتند که حکومت 0.5% در این سند تغییر ایجاد کرده که مورد قبول نیست. عبدالنصیر فراهی، یک عضو مجلس، با اشاره به تأخیر در معاشات معلمان و ماموران دولت به دلیل تصویب نشدن بودجه گفت در سند فعلی بودجه یکسان‌سازی امکان ندارم. این عضو مجلس ادامه داد در آینده باید معاشات معلمان و ماموران افزایش پیدا بکنه و تأخیر تصویب بودجه به خیر ملت نیست، پس نباید به خاطر مسائل شخصی بودجه ملی به گروگان گرفته شود. صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه ملی پارلمان، هم گفت در سند بودجه بحث بر سر صلاحیت مجلس است و حکومت حاضر نیست صلاحیت‌های قانونی مجلس را بپذیره و یادآور شد حکومت حتی حاضر به بحث نمی‌شود و مأمورین دست سوم خودش را می‌فرسته. عثمانی افزود در پیشنویس سوم سند بودجه ملی 0.5% تغییرات از سوی حکومت ایجاد شده که کفایت پیشنهادات نمایندگان را نمی‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 55380 نفر رسیده. شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان هم به 2414 نفر رسیده. شمار بهبود یافتگان از این بیماری هم به بیش از 48040 نفر افزایش یافته. وضعیت شیوع کرونا، تعداد مبتلایان و آمار فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر کمتر بوده که با توجه به امکانات بهداشتی اندک در افغانستان خطر بزرگی در این زمینه دفع شده. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، پیشتر در جمع خبرنگاران با برخی از دلایل و عوامل که سبب شد از یک طرف شیوع ویروس در افغانستان کمتر باشه و از سوی دیگر مقابله نسبتاً خوبی با آن صورت بگیره اشاره کرد که دعوت میکنم بخشی از اظهاراتش را بشنوید.
روزایی که حاصلش به سکتور صحت عامه افغانستان که در او هیچ بیگانه جز خواهر و برادر و مادر و پدر شما نیست، 99 سپید خود شهید تقدیم کرد. تا امروز فرصت از ایره داشته باشیم که یک ملت سالم و در امان از شر دشمن ناشناخته ویروس کرونا رو داشته باشیم. از بین این لشکر 4278 تنش به بستر بیماری افتاد و درد هم وطن درک کرد، زجر کشید، ولی بازم دوباره چون به پای استاد باز به خدمت شما تپید. یاد از روزهای سخت میکنم که چپن سپیدایتان، پرسنل صحیتان، از موقف خدمه و صفاکار تا موقف دکتر و متخصص، با توانی که داشت، با ظرفیتی که داشت، به مراکز صحی حاضر شد، در صدد نجات هموطن خود بود و از پشت خنجر تهمت و اتهام و اهانت میخورد. گاهی برش خطاب دوست شد، گاهی برش خطاب اختلاسگر شد، گاهی برش خطاب رشوت خور شد، گاهی برش خطاب سوء استفادگر از صلاحیت وظیفه‌ای شد. ولی یادتان نره که او لشکر هیچ وقت میدان خالی نکرد و در موج دوم مبتکرتر، مردانه‌تر، اصولگراتر به میدان مبارزه آمد و بازم افغانستان ریکورددار مدیریت خوب واقعات کرونا است. ای که ما و شما چقدر بر خوبی‌های خود، بر ظرفیت‌های خود تمرکز می‌کنیم، او را تقدیر می‌کنیم، از او یادآوری می‌کنیم، تاریخ گواه عزیست. و کشورهای پیشرفته دنیا مراجعه کنیم، تصاویری که از روزهای اول شیوع کرونا در اونجا موجود بود. در این که در افغانستان لطف خداوند شریک حال مردم شد هیچ شک نیست. در پهلویش نکته دیگی که نقش بسیار تعیین کننده در مدیریت مصیبت کرونا داشت، رهبری دولت. ما به عنوان یک طبیب، به عنوان یک سرباز سکتور صحت و به عنوان یک مسئول، امروز از جلالت ماب رئیس جمهور و رهبری دولت به خاطر تمام حمایت قاطع و مدیریت استراتژیک مدبرانه‌شان که در موج اول و موج دوم داشتند و وزارت صحت عامه را کمک کردند که با بسیج ملی که در سطح کشور ایجاد شد مردم نجات بده، از اونها ممنون و مدیون هستم و تشکر میکنم. و این پیام تک تک پرسنل صحی است با آدرس رئیس جمهور و رهبری حکومت. فاکتور دیگی که ما را کمک کرد میزان مرگ و میر روزهای سخت کمتر باشه، همکاری مردم ما بود. با وجود تمام گلایه‌ها و شکایه‌هایی که موجود هست، اصول وقایع و بهداشت در افغانستان با مراتب بهتر رعایت می‌شد. کرونا بر ما یک فرصت مساعد ساخت که ما یک دفعه دیگه به خود برگردیم و ببینیم که آنقدر که فکر می‌کنیم بد نیستیم، هم از دید ظرفیت، هم از دید اخلاق و هم از دید امور روایت همکاری با هم دیگه. او شبا از یاد کسی نرفته که تجار ما به جاده ها ریخت و دارایی خود را به نرخ ارزان به مردم خود ماند، به خدمت مردم خود ماند. این یک فرصت بود که ما یک دفعه دیگه هم دیگر را بشناسیم، ظرفیت های خود را درک کنیم. فاکتور دیگه که بسیار ما را کمک کرد در امر مبارزه با کرونا، او شیرمردایی بود که شهامت پرسنل صحی را شب و روز به تصویر می کشید. جاده های خالی کابل و هرات، ما وقتی که براتون میگم این حرفا را، او شبا به یادم میآید که ما به عنوان یک طبیب به شفاخانه می رفتم و پدر از اولاد فرار می کرد و برادر از خواهر فرار می کرد و در اونجا پرسنل صحی و مسئولین رسانه حاضر بودند. شما بودین اونموش شیر مردای و شیر زنایی که در روزهای سخت پهلوی ما استاد شدین. در شفاخانه افغان ژاپن ما سلی به صورت خود می خوردیم و شما ما را کمک کردین که واقعیت‌ها را انعکاس بدیم، هم همت طبیب و هم نامهری که در برابر طبیب می شد. ما از تک تکتان مدیون هستم، از شما تشکر می کنم. در روزهای سخت همراه ما بودین رسانه های محترم و ما را هم در دستاوردهای ما، در انعکاس دستاوردهای ما کمک کردین، هم در شناسایی خلاها. ما براتان اعتراف میکنم که اکثریت موارد را اگر شما انعکاس نمیدادین ما متوجه نمیشدیم. آنقدر گرفتار و درد رنج بودیم که شاید نمیتونستیم رسیدگی کنیم و خداوند براتان اجر دنیا و آخرت بده.
وحید مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. اما همین الان در حال حاضر یک کنفرانس مجازی با حضور رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند در جریان هست و قرار هست که یک پروژه امضا شود بین دو تا رئیس جمهور به ارزش 286 میلیون دلار برای ساخت بند شاتوت در کابل. این بند در کنار بند سلمای هرات دومین پروژه سدسازی است که از سوی هند تمویل میشه. این بند بر فراز رودخانه کابل در ولسوالی چهار آسیاب ساخته میشه و با ساختش بیش از 4000 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. همچنین بند شاتوت آب آشامیدنی را برای 2 میلیون نفر از باشندگان شهر کابل تأمین خواهد کرد. ظرفیت ذخیره بند شاتوت 150 میلیون متر مکعب آب گفته شده و 2 تا 5 مگاوات برق هم تولید خواهد کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید تاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را بدست آوردند و